بسم الله الرحمن الرحیم. این تصویر شهدای که اینجا دفن کردن الان نشون میدادن برای شماها که خب اون دوران رو ندیدین صرفاً یک تابوت و یک تصویر نمادین هست، اما دوستان توجه داشته باشن که این بچه هایی که مفقود میشدن معمولاً اکثراً جزء شجاع‌ترین و فداکارترین بچه‌ها بودن، یعنی حتی بین رزمنده‌ها باز اینا معمولاً جزء بچه‌هایی بودن که از بقیه بی‌باک‌تر به عمق دشمن فرو می‌رفتن، مواردی که می‌دونستن بازگشتی نیست. ما در چند عملیات شاهد بودیم در عمق دشمن بچه‌های داوطلب می‌شدن، بیش از اون چه که مأموریتشون بود، مسئولیت تقسیم کار نظامی بود، داوطلب می‌شدن و انجام می‌دادن. مثلا در یه لحظه‌ای که فرزند تو محاصره افتادی و باید دفاع کنی، چند ساعت تا نیروی کمکی برسه یا راهی پیدا بشه برای نفوذ در چپ و راست، یه عده استشهادی تر از بقیه عمل می‌کردن، بلند می‌شدن در گروه های کوچک میزدن به عمق دشمن که نظم صفوف اونا رو به هم بریزن تا اونا نتونن جلوتر بیان. خب اینا معمولا مفقود میشدن، یعنی شهید میشدن، جنازه هاشون میموند و امروز به اسم شهید گمنام میارنشون، چون کسی اصلا نمیدونه کی بودن، چه کردن، تو چه شرایطی چه تصمیم های مهم میگرفتن. اگر همراه هر کدوم از اینا یه دوربینی بود که نشون میداد اینا در چه لحظه خاص چه تصمیمای بزرگ و خطرناکی میگرفتن، تصمیمایی که گاهی چند میلیون آدم جرأت ندارن یک همچین تصمیمایی رو بگیرن تو دنیا، اینا یه نفری تصمیم‌ها رو میگرفتن، اون وقت قدر اینا بیشتر از اون چه الان میدانید دانسته میشد. چون میخوام راجع به بعضی نکات در عاشورا سخن بگم از اصحاب سید الشهدا که الگوهای اولیه‌ای بودن برای همین شهدای گمنام، راجع به قالطاق ها و غیر قالطاق های در کربلا صحبت کنم. شیعه قالطاق و شیعه غیر قالطاق در کربلا. سوال من اینه، آیا در زمان کربلا ما کلا 72 تا شیعه داشتیم؟ بله؟ نه دیگه. یه عده‌شون ناآگاه بودن. بسیاریشون قالطاق بودن. سید شهدا رو تو کربلا تنها گذاشتن. شیعه غیر قالطاق آمد تو جبهه، تو معرکه جنگید. زمان همین جنگ همین بچه‌هایی که جنازه‌هاشون رو می‌بینید آمدن معلوم نیست کیان، گمنامن، که تو روایت فرمود اولیاء خدا در زمین گمنامن، در آسمان‌ها مشهورند، مجهولون فی الارض معروفون فی السما. این نمونه‌ش همینه. ببینید زمان جنگ اگر می‌پرسیدی از همه که آقا دفاع از خاک وطن، مثلا حالا خیلی مذهبی نیستی، ملی‌گرا، وطن دوست، به قول خودت وطن پرست که هستی، دفاع از خاک کشور که مورد تجاوز قرار گرفته لازمه یا نه، یک وظیفه ملی و میهنی هست یا نیست، اصلا دین و مکتب و مذهب و اینا هیچ. همه ملت میگفتن بله. سوال، چرا همه جبهه نمی آمدن؟ مگر 11-12 هزار کیلومتر مربع از خاک این وطن اشغال نشد؟ چرا نیومدن؟ یه عذر داشتن؟ گرفتار بودن، نمیتونستن، وظیفه نداشتن، خب اونا هیچ. اما یه عده زیادی میگه وطن وطن، وطنش اشغال میشه، پاش نمیذاره جبهه از وطن دفاع کنه، این میشه ملی‌گرای قالطاق. کسی که حسین حسین میگه، بعد امام میگه که انقلاب در خطر، مکتب حسین در خطر، هر کی میتونه سلاح برداره واجبشه که بیاد، واجب شرعی بیاد. خب یه عده زیادی از همین مردم ما و ماها که برای امام حسین سینه میزدن، حرم امام رضا میرفتن، شله میخوردن، میپختن، همه کارا رو میکردن، حاضر نشدن بیان جبهه. شعار میده عمل نمیکنه. همون کسی که خود اهل بیت فرمودن بسیار کسانی هستن که ادعا میکنن شیعه ما هستن و لیسو به شیعتنا، اینا شیعه ما نیستن، دروغ میگن. اگر بگید شیعه اید گناه اضافه ای کردید و او که دروغ نسبت دادید ما رو داری خراب میکنی. دنیا نگاه میکنه به شما، میگه اگه اینا شیعه علی و اهل بیت و شیعه حسینن، اصلا ما نخواستیم تشیع رو. حالا من سوال میکنم، ما چقدر شیعه داشتیم که از زمان کربلا تا همین امروز هیچ وقت حاضر نشدن از جان و مال و آبروشون در راه امام حسین، در راه مکتب کمترین فداکاری بکنن، همیشه پای سفره مذهب نشستن، نون مذهب خوردن، چوب مذهب نخوردن، اینا قلطاق هست نیستن. چجوریه که در ایام عزاداری همه سیاه‌پوشن، بعد ما این همه چک برگشتی تو دادگاه داریم، گران فروشی، طلاق، معتاد، خشونت. شیعه اینجوریه؟ بین صدها هزار آدمی که شیعه اهل بیت بودن، چجوریه که 70 و چند نفر بیشتر نمیان؟ حالا یه عده‌شون ناآگاهن، بی اطلاعن، مستضعف فکری‌ان، یا بگو معذورن. حالا بیایم سراغ زمان سید الشهدا سلام الله علیه. راجع به اصحاب امام حسین علیه السلام من چند نکته عرض بکنم. اولا خود امام حسین علیه السلام راجع به اصحابشون شهدای کربلا و راجع به شیعیان حقیقی، اونایی که با خونشون و جان و مال و آبروشون پای حرفاشون میستن، و اینا مال قبل نیست. به شما بگم این تعبیر که سید الشهدا تو نامه میگن که شما مردم کوفه دروغگویید و من فریب شما رو نخوردم، من از اول میدونستم شما چجوری عمل میکنید، نادان کسی است که فریب شما رو بخوره. فکر نکنین که این اتفاقا همون موقع افتاده، همین الان هم داره میفته. اصلا همه خیال میکنن همش ما داریم راجع به 1400 سال پیش 1300 سال پیش داریم صحبت میکنیم، اینطور نیست. این جبهه است که تا همین الان جاری است. اصحاب حسین که میگه السلام علی اصحاب الحسین، او اصحاب از کربلا هست تا همین 5-6 تا بچه‌ای که اینجا دفنشون کردید، یعنی سلام بر اینا. اگه تو زیارت عاشورا میخونید که نفرین بر آنان که شما رو کشتند و نفرین بر آنها که برای اونها اسب زین اسبشون رو اسب گذاشتند و نفرین بر اونها که لگام و لجام و افسار اسب اینها رو در دست گرفتند و نفرین بر اونها که کار اینها رو بر کار اینها راضی بودن و نفرین بر اونها که این صحنه ها رو دیدن و سکوت کردند و گفتند به ما ربطی نداره، ما وظیفه‌ای نداریم. نفرین بر همه‌شون با هم یک جا. یعنی تو همین الان دیگه، تو همین الان، تا قیام حضرت، تا خود قیام جهانی، انقلاب بزرگ عدالت خواهانه کل جهان که حضرت تشریف میارن، این درود و این مرگ تا ابد بر هر دو دسته، تا ابد بر هر دو دسته، بر اون دسته درود و بر این دسته مرگ و لعنت. اولین نکته روایت که عرض میکنم، این منطقه عاشورا و کربلا، اینجا فرق معلوم میشه کیا این حرفا رو باور میکنن و هزینه میگذارن، کیا ادا در میارن. لباس سیاه و انگشته رو سبحکم الله و مساکم الله، زیارت نمیدونم مستحبات انجام دادی ندادی، لعنت خوندی صد لعن و گفتی نگو، این کارا رو میکنه، ولی حاضر نیست یک ذره از آبروش، از جانش و از مالش در راه حق فداکاری کنه، حاضر نیست حتی از یک سود حرام بگذره تو بازار. قیافش که میبینی خیال میکنی جزء شیعیان خاص، باطنش که میبینی به کثافت یزید. منطقی که سید الشهدا علیه السلام بر او اساس حرکت کردن این بود که ما وقتی که وظیفه دفاع از حق در برابر باطل باشه، دیگه تعداد آدمای دو تا جبهه رو ما نمیشماریم، حتی به نتیجه مادی اون نبرد هم فقط فکر نمیکنیم. ما به شرط پیروزی مادی نمیجنگیم. این ما معمول به تکلیفی من نتیجه یک برداشت غلط ازش میکنن، و اویی که ما اصلا به نتایج سیاسی و نظامی و اجتماعی و محاسبات دنیوی و عقل اینا کار نداریم، به عقل و محاسبه و اینا ما همجور میگیم و با کله میریم تو دیوار. ما معمول به تکلیفی من نتیجه این نیست معنیش. ما معمول به تکلیفی من نتیجه یعنی اولین تکلیف ما بررسی نتیجه است، نتیجه مادی. اما نهایتاً اونی که ما بر اساس او تصمیم میگیریم صرفاً نتایج مادی مبارزه نیست. ما به شرط پیروزی مادی، به شرط رسیدن به قدرت مبارزه نمی کنیم. ما به شرط تکلیف مبارزه می کنیم. ما از حق دفاع می کنیم، ولو یه جایی هم بدونیم که دفاع از حق راهی ندارد جز کشته شدن، جز شکست مادی، ولی این شکست مادی این پیروزی است. ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی ما در راه دفاع از حق چرتکه نمیندازیم مدام که ببینیم منافع دنیوی من کجاست، قدرت کجاست، ثروت کجاست. به این معنا همین منطق کوفی همینه دیگه. اصلا کوفی‌ها که نامه نوشتن بعد همه زدن زیرش، اصلا همینطور محاسبه کردن، گفتن آقا حق با اونه، ما هم شیعه ایم، حق با حسینه. بعد دیدن حالا باید هزینه بپردازن. حق با حسینه که یک جمله نیست که، حق با علی است، حق با حسینه. خب حق با علی و حسینه، حالا من چیکار کنم؟ هیچی دیگه، باید بیاید تو صحنه هزینه بکنی. گفتن نه دیگه، تا اینجاش حق با حسینه، از اینجا که هزینه ای باید کرد دیگه نه دیگه، به ما ربطی نداره حق با کیه دیگه. امر به معروف نهی از منکر یعنی نظارت اجتماعی، مبارزه اجتماعی، اینا دیگه به ما مربوط نیست چون هزینه داره، این بود که سید الشهدا گفت مردم چیان لعقون علا السنته کلاش یعنی همین این ترجمه همین جمله امام حسینه. مردم تا وقتی دین دارن، تا وقتی مذهبیان، مسلمانان، شیعیان اکثرشون، که چی؟ مادر رتمعایشون، تا وقتی که نونشون برا باشه، دکانشون آباد باشه، منافع دنیویشون با شیعگری و با مسلمان بودن و با انقلابی نمایی سازگار باشه. تا این موقع همه مذهبیان، همه شیعیان، همه انقلابیان، همه آدمای خوبیان. اما اذا محسوا بالبلاء، وقتی لحظه آزمایش فرا میرسه که دیگه باید از جانت مالت آبروت بگذری، باید یک به هزار بیستی، فرمود چی؟ قلت دیانون، دیندار واقعی تعدادشون خیلی کمه، اقلیت هم. این قلت دیانون یعنی حرف میزنن پای حرفشون نمیستن. شما میدونین سید الشهدا صبح عاشورا یک گروهی رو گفت باید ترک کنی جبهه ما رو، میدونین اونا کیا بودن؟ شنیدین اینا رو کمتر میگن. فرمودن هر کس ولو دیناری، یک قرون مال کسی دیگه ای رو خورده یا حق کسی پیش اوست و ای رو پس نداده، ظلم مالی تو بازار به کسی کرده، تو زندگی یک کسی رو ضعیف کشی کرده، سید الشهدا فرمودن اردوگاه ما رو ترک کنه. طرف آمده شهید بشه، میگن نمیخوام شهید بشه. چرا یه حرف میزنی سید الشهدا؟ نمیخوام خون اونا با خون شهدای کربلا که تا ابد اینا خواهند موند، الگو خواهند موند، نمیخوام اون خونا با این خونا قاطی شه. فرمودن من فقط کسانی رو اجازه میدم بمانن و کشته بشن با ما که حق یک لقمه، یک دینار، حق مالی و با اقتصادی یک نفر رو بالا نکشیده باشن، به کسی کلاه کسی رو بر نداشته باشن، گرون نفروخته باشن، جنس قلابی به کسی نداده باشن. من اجازه نمیدم اگر کسی اینجوریه من راضی نیستم امروز بشه کشته بشه. رسما گفتن بره. حالا من یادم نیست تو منابع که آیا بعد از این جمله سید الشهدا کسایی رفتن یا نرفتن یا چند نفر، الان حضور ذهن ندارم، ولی این جمله سید الشهدا صبح عاشورا که جشن خون داره شروع میشه و به پا میشه، فرمودن یه عده‌ای رو حالا خودم حذف میکنم. هر کدوم تو زندگیتون به کسی ستم کردید، آبروی مالی کسی رو زدید، جیبش رو زدید، ولو با ظاهر قانونی و ظاهر شرعی، هر کس حق اقتصادی کسی تو جیب اوست، من نمیخوام امروز کنار ما کشته بشه، من اردوگاه رو ترک کنید. فرمودن انه جل اسمه قد تکفل بنصر من نصره و اعزاز من اعزه. فرمود ما یک برنامه برای خودمون داریم، ما فقط یک هدف برای خودمون تعریف کردیم، نصرت خدا، نصرت دین خدا. ما دنبال هیچی نیستیم جز حق، دفاع از حق و مکتب حق. و خداوند تعهد کرده که هر کس او را یاری کند و برای خدا قیام کنه، خدا تنها نگذاره و کمکش کنه. و هر کس بخواد مکتب عزت پیدا کنه و عزیز باشه، خداوند کاری خواهد کرد او تا ابد عزیز باشد. حتی اگر به لحاظ مادی کشته بشه تو کربلا، ولی عزیزه. الان کی میدونه قبر یزید کجاست؟ کی نمیدونه قبر حسین کجاست؟ حالا همین اربعین ببینید، بزرگترین تجمع در کل جهان در تاریخ بشر، خواهید دید چطور اتفاق میفته. دوباره در جهان تجمع از این بزرگتر نیست. بزرگترین تجمع مذهبی جهان میدونید حجه، حجاج 2-3 میلیون، کربلا که روح حجه، روح حجه. حجه بدون حسین حج نیست. ببینید برای امام حسین میان، البته این هم که برای امام حسین میان در واقع برای هم روح حجه، این توحیده، برای شخص امام حسین نیست. چون حسین خودش میگه من فدای مکتب، حسین میگه من و بچه هم همه اون قربانی و فدای خدا، توحید و عدالت، فدای روح حج. خب حالا ای که خداوند وعده میده که هر کس مکتب رو به فکر عزت مکتب و عدالت و حقیقت باشه، خداوند تعهد کرده که او رو عزیز کنه. خب حالا داریم میبینیم دیگه، 1400 سال از اون موقع گذشته، اونا حسینی‌ها و یزیدی‌ها اون موقع که 7 تا کفن پوشوندن، استخوناشون هم دیگه نیست. حالا البته شهدای کربلا یک مورد خاصیه که روایت هم داریم در مورد بعضی از اولیاء و اینا که هزار سال هم بگذره بدنشون تازه است، ولی حتی اگرم نباشه الان به این مقصد ما صدمه نمیزنه، مراد ما الان اون نیست. بحث اینه که ولی امروز بزرگترین تجمع جهان در طول تاریخ به نام حسین اتفاق میفته، قبر یزید هم که بزرگترین قدرت مادی جهان بود در اون روز در تمام جهان، چون امپراتوری بنی عباس بنی امیه اسلامی یعنی ابرقدرت کل جهان بود، قدرت اول جهان بود دیگه، ولی هیچ کس نمیدونه کجاست. خب این همین وعده ای که فرمود شما برای حق قیام کن خدا عزیزت میکنه. اول میریم سراغ نامه‌ای که سید الشهدا سلام الله علیه خطاب به بنی هاشم نزدیکان و فامیل و نزدیکترین آدم‌ها به خودشون نوشتن. خود بنی هاشم دو گروه شدن، خود بنی هاشم، یه عده از خود بنی هاشم به امام حسین گفتن آقا کارت درست نیست، اول که دنبال سید الشهدا راه بیفتن میگه آقا شما میگی ملاک اون ما میایم، یه عده از بنی هاشم اومدن گفتن آقا کارتون درست نیست، یه عده گفتن کار شما معقول نیست، زن و بچه چرا برمی‌داری میبری، اصلا چرا میری اونجا، مگه شما خودت که بهتر از ما میدونی که چه اتفاقی در کوفه خواهد افتاد. یعنی به امام حسین دارن میگن معذرت میخوام، دارن میگن که شما عقل سیاسی نداری. و بعضی از بنی هاشم اومدن شیعه سید اومدن همین حرفا رو زدن به سید الشهدا. برادر امام حسین آمد همین حرف به ایشون زد، حالا محمد حنفی رو نمیگم، برادر دیگه ایشون دارن از مادر دیگری به نام عمر، اون آمد سری همینو گفت، گفت آقا قربونت برم هر طور حساب کنی غلط. یعنی به امام حسین داره درس سیاست و شریعت میده ایشون. حالا خود ایشون البته مبارز بود، منتها کجا جنگید؟ وقتی که امام حسین شهید شدن ایشون رفت تو نیروهای عبدالله ابن زبیر، جزو زبیری ها و مکی ها جنگید با اموی ها و کشته هم شد، ولی اینقدر لیاقت ایشون نداشت، با اینکه پسر علی است اینقدر لیاقت نداشت که تو کربلا بیاد شهید بشه، تو جبهه عبدالله ابن زبیر کشته شد که جنگ قدرت بود بین زبیری ها و اموی ها، جنگ حق و باطل نبود. خب سید الشهدا به بنی هاشم میفرمان که بسم الله الرحمن الرحیم، یک نامه دو خطه دو سطره، من الحسین حسین ابن علی ابن ابی طالب الی بنی هاشم، به فامیلا به نزدیکانمون، همه بنی هاشمید، همه به لحاظ خط فکری تقریبا همتون با ما شیعه علی هستید، اما بعد فرمودن بیشتر شما با ما نخواهید آمد، اما به شما بگم پس از ما کشته خواهیم شد، ولی پس از ما چه اتفاقی خواهد افتاد. یک جمله گفته ایشون، این جمله خطاب به همه تاریخ، خطاب به امروز هم هست، تمام کسایی که امروز هم میگن با آمریکا و صهیونیسم و استکبار سازش کنیم تسلیم بشیم آقا بعد انشالله یه پیروزیایی به دست میاد، سید الشهدا به اونم دارن همین رو میفرمان، فرمودن که انه من لحق بی منکم استشهد، فرمودن خیلی شفاف بهتون میگم هر کدام از شما که به ما ملحق بشید و با این کاروان ملحق بشید همه شهید خواهید شد، من به هیچ کس وعده پیروزی مادی نمیدم، هر کس به ما ملحق شود استشهد کشته خواهد شد، اما اونایی که میمونن بعد از ما، اونایی که به ما ملحق نمیشن از همین بنی هاشم، یا محاسبات مادی میکنن یا محاسبات غلط سیاسی میکنید، حالا البته اونایی که عذر دارن حسابشون جداست، میدونید حتی مواردی که خود سید الشهدا چند نفر رو فرمودن شما برید معذورید، از جمله راجع به محمد حنفی هم یه همچین روایت هست، چون ایشون هم مشکل جسمی داشت و هم وصی سید الشهدا بود و مسائل دیگری، مختار هم میدونید با همین محمد حنفی بیعت کرد، یه مدتی با زبیری ها بود بعد از سید الشهدا بعد با محمد حنفی، و خود محمد حنفی هم بعد از، چون ایشون هم با امام سجاد بعضی هم گفتن آیا با امام سجاد علیه السلام بیعت کرده نکرده، یا ایشون خودش ادعای رهبری داره، ولی خب در روایت ما هست که ایشون به خصوص اواخر عمر صریحا با امام سجاد علیه السلام بیعت کرد، حالا قبلش تقیه بود مبارزه مخفی بود یا اختلاف نظر بود نمیدونم، یعنی منابع دو جور هست تو روایات ما، چون که راجع به خود مختارم روایات دو جوره، ولی حالا اینو عرض میخوام بکنم، سید الشهدا این جمله رو باید به همه کسانی که تو مبارزه تردید میکنن که آقا واقعا تا کی هی میگی مرگ بر کی مرگ بر کی اینا، تا کی دیگه ما اگه یک کمی کوتاه بیایم این قضیه بگذره بعدش درست میشه و فلان. سید و شهدا جوابشون دادن، فرمودن من لحق بی منکم، هر یک از شما که به من ملحق بشه و با من حرکت بکنید کشته خواهد شد، هر کی با من بیاد شهید میشه. اما اونایی که میمونن و من تخلف، اونایی که تخلف کنن با ما نیان به هر دلیلی، میتونن بیان و نیان. لم یبلغ مبلغ الفات و السلام، هیچ دستاورد دنیوی هم نخواهند داشت. ما کشته میشیم، اما هر کی با ما نیاد و بمانه، بعدن میخواد برای ما عزاداری کنه و خون نده ولی فقط عزاداری بکنه ولی حاضر نباشه از جان و مالش بگذره، فرمود اینایی که با ما نیاید به هوای این که بعدن شما یک دستاوردهای سیاسی اجتماعی چیزی خواهید داشت، یه چیزی دستتون رو میگیره، نباشید، کمترین پیروزی به دست نخواهید آورد. بنابراین دو راه بیشتر نیست، یا با من میایید و کشته میشید یا با ذلت تن به شکست میدید. ما رسیدیم سر این دو راهی. این جمله رو به همه مبارزین شک کرده که مدام فقط چرتکه مادی میندازن که پیروزی اسلام میگن ولی منظورشون پیروزی خودشونه نه پیروزی مکتب، این جمله سید الشهدا رو باید بهشون یادآوری کرد. در بدترین شرایط، یعنی حتی جایی که شما مطمئنی شکست می‌خوری و مطمئنی کشته میشی، در سخت‌ترین شرایط باز اینه جواب. من این جمله رو حفظ کنین، این روایت سید الشهدا رو خیلی کوتاه، من الحسین الی بنی هاشم، من به نزدیکترین کسانم میگم چه برسه به بقیه. انه من لحق بی منکم استشهد و من تخلف لم یبلغ مبلغ الفاتح و السلام. تمام، یک جمله. با ما میایید کشته میشید، با ما نیایید ذلیل میشید، هیچی دستتون رو نخواهد گرفت، محاسباتتون همه غلطه، اینا شما رو تحقیر خواهند کرد، حقوق مادی شما رو هم به شما نخواهند داد، توف تو صورتتون خواهند انداخت، وقت نه دنیا دارید نه آخرت. وقت این مسئله که یاد بگیر بدون شمارش افراد جبهه خودت و دشمن، بدون شمارش امکانات دشمن و امکانات کم خودت بر سر حق بایستی، این درس بزرگیه که سید الشهدا به تاریخ دادن. علمای غیر شیعه، سنی، حتی سلفی های سنی، مسیحی و و و حتی بیدین، چقدر کسایی داریم راجع به حسین ابن علی جملات زیبایی به کار بردن که نشون بده اینا با ای که اصلا شیعه هم نبودن، سید الشهدا هم ندیدن، ولی روح عظمت حسین رو درک کردن. بعد بعضی از خود ما ها درک نکردیم. من یک جمله فقط نقل بکنم، این سید قطب رو حتما شنیدید اسمشو، سید قطب مفسر و روشن فکر و نظریه پرداز و مصلح بزرگ مصریست، تقریبا ایدئولوگ اخوان المسلمین مصر بود ایشون و تفسیری داره به نام فی ظلال القرآن. در ذیل این آیه اشاره میکنه به سید الشهدا، من این تیکر رو گفتم بیارم خدمتتون ببینید، میرسه به آیه 40 سوره مبارکه غافر که خدای متعال وعده میفرماد که انا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا لن ننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. خداوند میفرماد ما تو همین دنیا، حالا پاداش آخرت جداست، تو همین دنیا ما نمیگذاریم رسولان ما و مؤمنین، همه کسانی که به این مکتب ایمان میارن و پای حقایق میستن، ما نمیگذاریم اینا ذلیل بشن و شکست بخورن. انا لننصر، خداوند تعهد میده، خداوند میگه که من تعهد میدم که رسولانمون رو و مؤمنین رو کمک کنیم، ما شما رو راه نخواهیم کرد. میگه هر کس برای من بجنبد، برای حق مبارزه کند، من تعهد میکنم نمیذارم شکست بخوری و ذلیل شی، من پات وایستادم. هر که شعار حق بده، پای حق بایسته، خداوند میفرماد من پات وایستم. اگه قرار باشم بری، با چنان عزتی از این عالم میبرمت به بهشت که تا 1000 سال بعدم دوست و دشمن جلو پات خضوع کنن، دوست و دشمن. من دیدم غیر مسلمانای و غیر شیعه، دیدم این رو غیر مسلمانم دیدم که میگن ما تو کل تاریخ فرهنگمون یه جای خالی بزرگ داریم که با هیچی نمیشه پرش کرد و او همین حسین شماست. ما حسین نداریم، ما کربلا نداریم، عاشورا نداریم، یک نداریم، یه عده‌ای محدود یک به هزار، یک به صد هزار وایستن، اصلا ککشون هم نگذه، اصلا آدم ها رو نشمارن که اونا چقدرن ما چقدریم، بگه آقا این حقه، پاش وای میستیم، بیایید ما رو بکشید، بیایید بیایید از بچه 6 ماهه تا پیرمرد 90 ساله یکی یکی ما رو بکشید. میگن ما نداریم هم چیزی تو فرهنگیم، اینو نمیدونیم چی کارش کنیم. حالا البته تو فیلم و اینا هالیوودی و اینا دارن از این چیزای قلابیشو درست میکنن، عاشورای قلابی میسازن، ولی ندارن تو تاریخشون چون این چیزی. خب سید قطب میگه که سنی هم هست سلفی هم هست، این زمان تو مصر زمان چیز اعدام شد قبل از انقلاب، قبل از انقلاب ما و اینا حرف ایشونه. میگه که اگر میخوایم مصداق این آیه رو ببینیم بریم کربلا و بریم به ظهر عاشورا ببینیم چه اتفاقی افتاد. اینا که میگم عیناً عبارات سید قطبه. میگه یک مسافی است که یک طرفش تمام عظمت، یک طرفش تمام فاجعه، یک سرزمینه، این طرف تمام نور، این طرف تمام ظلمت. در این مساف حسین با یک دنیا بزرگی که همه ارزش ها و فضیلت ها در این آدم جمع شده و در این نصف روز بروز میکنه در عاشورا و با چنان افتخار و عظمتی به شهادت میرسه که هیچ پیروزی تو دنیا اینقدر عزت نداره، هیچ کس در دنیا صاحب قدرت مادی نیست که این همه عزت و قدرت و اقتداری که در حسین در ظهر عاشورا یک همچین اقتداری در او باشه، هیچ پیروزی ابهت این شکست خورده رو نداره. همه پیروزهای پیروزمندان تاریخ در برابر شکست حسین همه شکست خوردن و این شکست عین پیروزی است. یک ذره میگه شما علامت علائم ذلت و شکست نمیبینید در حسین، جوری داره حرف میزنه و عمل میکنه و جوری کشته میشه که انگار تمام عالم تو دستش فتح کرده، همه رو شکست داده. میگه آیا شهادت حسین نصرت بود یا هزیمت، شکست بود یا پیروزی؟ با معیارهای کوچک، اونهایی که مغز کوچک دارن و چشم تنگ و فقط عقلشون به چشمشون ظاهر رو میبینند، حسین شکست خورد. اما اونها که به حقیقت عالم نظر میکنند، با معیارها و مقیاسهای بزرگ همه چیز رو اندازه‌گیری میکنند، چیزی جز نصرت و پیروزی و عزت در کربلا نمیبینید. میگه هیچ شهیدی و هیچ کشته‌ای در تمام تاریخ و در پهنای زمین نیست که تا این حد دلها برای او بتپد، لبریز از عشق و ولای او باشد. حسین شیعه و غیر شیعه، مسلمان و غیر مسلمان ندارد. هر کس از حسین و سرنوشت کربلا یک جمله بشنود شیعه حسین میشود، حتی اگر مسلمان نباشد. همه دلها به سوی او در حرکتند. اونها که نیستند، نیستند چون نمیدانند در کربلا چه گذشت. هر کس بداند رو به حسین حرکت میکنه. بسا شهیدانی بودند که اگر هزاران سال، میگه حتی با شهیدای دیگه هم قابل مقایسه نیست، بسا شهیدانی، انقلابیونی، قهرمانانی، مظلومانی بودند که اگر هزاران سال عمر میکردند، اونطور که با شهادتشون عقیده و دعوتشون رو رواج دادن نمیتونستن رواج بدن، ولی هیچ کدوم نتوانستن به حد حسین این مفاهیم بزرگ و متعالی رو در طول تاریخ مثل یک رودخانه سرخی که مدام میجوشه، هیچ وقت کهنه نیست، تا ابد این رودخانه در جریان باشه و هزاران هزار نفر رو در دنیا برای انقلاب و جهاد و عدالت و شهادت بسیج کنه، حتی هزار سال از او معرکه گذشته، هنوز انگار صبح، امروز صبح اتفاق افتاده، دیروز اتفاق افتاده. اینجا کربلا میگه کارخانه انقلابی سازیه، کارخانه مبارز پروری است، کارخانه است که مدام مجاهد و شهید تربیت میکنه در طول تاریخ علیه همه دیکتاتوری ها و ستم ها و بیعدالتی ها و کلاهبرداری ها. تأثیر کدام خطبه بیشتر است؟ خطبه ای که با خون نوشته میشود یا خطبه ای که با قلم نوشته میشه و با زبان گفته میشه؟ حسین خطبه هاشو با خونش خواند و امضا کرد. این تأثیر در هیچ خطبه دیگری نیست، نسل به نسل اثر میگذارد و در تاریخ بشریت بلندترین گام های رو به جلو رو تأمین و تضمین میکند. یک روایت دیگر از سید الشهدا که نشون میده نوع نگاهتون رو به شکست و پیروزی تغییر بدید و اصلاح بکنیم به ما میگن، و اون یک بیت شعری است که سید الشهدا در روز عاشورا خوندن خطاب به کل سپاه، سپاه دشمن، ده ها هزار نفر اون طرف صف بستن، این طرف همه دیگه دارن شهید میشن، یا عده اکثرا شهید شدن، عده کمی موندن. سید الشهدا هر چند وقت میدونید حمله میکرد به سمت نیروهای دشمن، وای میستاد با اینا صحبت میکرد، تیر میزدن دفاع میکرد، حمله میکرد یه عدهشون رو مینداخت، باز یک دو کلمه صحبت میکرد دوباره برمیگشت. که این سندها بمانه در تاریخ که معلوم بشه کی برای چی داره میجنگه. ما برای قدرت نمیجنگیم. یکی از جمله این بیت شعره که سید الشهدا فرمودن، این جواب به تمام انقلابیون مردد، همه کسایی که یه دوره تو مبارزه هستن، بعد یه دوره چون فقط چرتکه میندازن، چرتکه های مادی فقط میندازن، به حق و باطل دیگه کم کم کاری ندارن، میگن نمیشه آقا ولش کن، ما حالا چه کار میتونیم مگه بکنیم فلان. خطاب به اونا، سید الشهدا خطاب به سپاه دشمن این بیت شعر رو خوندن، فرمودن که فئن نهزم فهزامون و ان نقلب فغیر مقلبینا. دو تا حال بیشتر نداره. تمام کسانی که وارد صحنه مبارزه میشن بدانن که دو راه بیشتر نیست، یا شکست یا پیروزی است به لحاظ مادی و دنیوی. اونایی که فقط از چشم منافع خودشون نگاه میکنن همینه. اما حالا وقتی بیای از چشم توحیدی به این عالم نگاه کنی، ما در هر دو صورت پیروزیم، اصلا شکستی برای ما وجود نداره. کسی که برای حق و خدا و برای عدالت دست به سلاح میبره، حتی اگر یک به هزار باشه، فرمود ای به هیچ وجه شکست نداره. اگر پیروز بشیم، خب قبلا هم پیروزیایی داشتیم، ای او پیروزی است که مؤمن و کافر میفهمن این پیروزیه. اما فرمود یه چیز دیگه هست که او رو فقط مؤمنین میفهمند، اونایی که با ملاکات عقلانی و معنوی به صحنه های مبارزه و سیاست و اقتصاد اونا نگاه میکنن، اونا رو میفهمن، بقیه اینا نمیفهمن. و اون اینه، ما اگر به لحاظ نظامی و مادی شکست بخوریم که ما رو شکستی نیست و حقیقت همیشه بی شکست است، ما چیم؟ غیر مغلبینا، یعنی ما شکست نخوردگانیم. این تعبیر سید الشهدا است. اگه پیروز بشیم، پیروز شدیم، خب قبلا هم خیلی ها برای حق مبارزه کردن پیروز شدن. اگه شکست بخوریم و کشته بشیم چی؟ فغیر مغلبینا، ما شکست نخوردگانیم، شکستی تو کار ما نیست، کشته میشیم، شکست نمیخوریم، عقب نمیریم. اینم تعبیر مهمی است که برای اینایی که متزلزل میشن میبرن هی چشم امید و توکل به جای خدا به صاحبان قدرت و ثروت دنیا، به قدرت ها و ظاهرا ابرقدرت ها به اینا چشم دارن و دل دارن. این فرهنگ بعد از سید الشهدا دیگه بین بزرگان شیعه و سنی، اغلب شیعه و گاهی سنی هایی که اطلاع داشتن، چون اهل سنت خیلیشون اصلا نمیدونن قضیه کربلا رو، به شما بگم از حسنین به عنوان سبت رسول الله و به عنوان سیدا شباب اهل جنه، همه اهل سنت مرید حسن و حسینن، ولی وقتی باشون حرف میزنی در اکثر کشورهای دنیا اصلا نمیدونن چه اتفاقی افتاده. من با خیلی از اینا حرف میزدم، اصلا قضیه کربلا رو درست نمیدونن، هنوز کربلا سانسور میشه، اصلا نمیدونستن تو کربلا چی اتفاقی افتاده قضیه رو. یه چیزای اجمالی شنیدن، بعدم تهش اونا درست میکنن که بله بعضی از این وهابیا گفتید، میگن حسین رضی الله عنه به دست یزید رضی الله عنه کشته شد، خداوند حساب هر دوشون با خدا، ان شاء الله خدا از هر دوشون قبول کنه. ولی مردم اهل سنت اینو نمیگن، مقایسه اصلا نمیکنن حسین رو با یزید. محب اهل بیت ما تو اطلاع نداره. وقت بعضی ها شما می دارد، مثلا از ابو نصر نباته که شاعر قرن چهاره تو همین منطقه شام و اینها، میگه که هزار سال پیش میگه حسین رو میخواد تعریف کنه، میگه الحسین الذي رأى الموت في العز حیاتا والعيش في الذل قتلا. حسین کی بود؟ حسین کسیست که میگه مرگ با عزت عین زندگی است، زندگی یعنی مرگ به علاوه عزت، مرگ یعنی زندگی منهای عزت به علاوه ذلت. این یک تعریف جدیدی است از مرگ و زندگی. میگه این تعریف جدید، میگه ما مادی هستیم، مرگ و زندگی رو همین مرگ و زندگی بدن میبینیم. این بدن وقتی دیگه نفس نکشه میگه مرده، وقتی این بدن نفس میکشه ولو زندگی سگی میگونه میگه این زندهه. ایشون میگه تعریف مرگ و زندگی پس از حسین عوض شد، هر جا عزت زندگی هست، هر جا ذلت مرگه. این تعریف جدید مرگ و زندگی، با این تعریف دنیا و آخرت رو میشه اصلاح کرد. از شیعه و سنی از هر دوش من آوردم اینجا. باز از یکی دیگه از علمای شیعه که میگه موت الفتا فی العز مثل حیاته و عیشته فی الذل مثل حمامه. همین تعبیر سید الشهدا که من مرگ در کنار ظالم، نه زیر سایه ظالم. ببین میفرمان میفرماند که الحیات مع الظالمین، یعنی اگر اصلا این ظالم بر منم ظلم نمیکنه ولی تو یک جامعه ای و در یک زمان واقع شدیم من و ظالم، فرمود زندگی همزمان با ظالم و در کنار او نه زیر سایه او حتی اگر او به من ظلم نکنه، این جز نکبت و مرگ نیست. یعنی من هر جا ظلمه ولو به من ظلم نشه من درگیر میشم، باید این عین زندگیه، ما درگیر میشیم. اینا که میگن آقا مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، برای چی، تا کی؟ بابا اون لعنت بر یزیدی که میگن همین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل امروزه، یه همون لعنت بر یزیده. اینا میگن هنوز بگو فقط لعنت بر یزید، ایناش دیگه نگو، چون او یزید مرده ولی اینا که هستن، چون او رو هر چی میخوای فوشش بده کسی الان به تو کاری نداره. به اینا اگه یه حرفی بزنی یه قطع میگیرن، تحریمت میکنن، ترور میکنن، نمیدونم جنگ رو میندازن، بمباران هستی میکنن. اینا اینجوری هن، اینا همیشه میگن با یزید مرده فوش بده، با یزید زنده کاری نداشته باش. این شعر هم همینه دیگه، موت مرگ جوان مردانه، مرگ جوان مرد با عزت عین زندگی و مثل حیات اوست، و زندگی زیر سایه ذلت که به تو توهین کنن و تو سرت بندازی پایین، حقوق تو ضایع کنن و تو بگی که عیب نداره. فرمود این عین مرگه اگه کسی به مرگ و زندگی انسانی فکر میکنه. یک نمونه هم از بزرگان اهل سنت بگم، از جناب ابن ابی الحدید به عنوان نمونه، تعبیری که راجع به سید الشهدا داره، گوش کنین. میگه سید اهل الاباء، آقای همه کسانی در طول تاریخ که اهل اباء هستن. اباء یعنی چی؟ میگه اباء دارم از ذلت. آقای همه کسانی که سرشون رو بالا میگیرن در طول تاریخ. یه عالم اهل سنت راجع به سید الشهدا داره اینو میگه. علم الناس الحمیه، او به بشریت آموزش داد مفهوم حمیت و محکم بودن، محکم پای حق ایستادن رو، غیرت انقلابی. و الموت تحت ظلال السیوف اختیارا له على الدنیه، او آموزش داد به همه بشریت که چگونه برید به استقبال شمشیرها، برید لابلای رقص شمشیرها و زیر سایه شمشیرها کشته بشید، ولی تن به ذلت و توهین و تحقیر دشمن ندید. ابو عبدالله الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام عرض علیه الامان و اصحابه، بهش امان نامه دادن، گفتن آقا تا حالا هر کار کردی بخشیدیمت، بیا زندگی تو بهت میدیم، نبرد و ترک کن دیگه، بگو با ما دشمن نیستی. به خودش و اصحابش امان نامه دادن، گفتن آقا کارتون نداریم، برید از همینجا برگردید. فأنف من الذل، حسین گفت ما هیچ تصمیمی که کمترین بوی ذلت بده نخواهیم گرفت، ما بر نمیگردیم. و خاف من ابن زیاد ان یناله بنوع من الهون، عالم سنی میگه سید الشهدا گفت احتمال یک ذره ذلت هم اگر باشه ما تن نمیدیم، کمترین هون و ذلت و پستی رو ما تن نخواهیم داد. و ان لم یقتله، حتی اگر ما رو نکشن، فاختار الموت على ذلك، گفت مرگ، ما مرگ رو انتخاب میکنیم. تو میگی که یا مرگ یا ذلت، ما مرگ رو انتخاب میکنیم، بکشید ما را، بکشید ما رو. این تعبیری که سید الشهدا میفهمن، اصلا زندگی در کنار هر جا که ستم هست و ظلم هست، زندگی اونجا ملالت و ملامته، آدم خسته میشه از این زندگی، این زندگی بدبختیه، برم الا برما، این زندگی نیست. تعبیر دیگه سخنرانیه که شب عاشورا انجام میشه، حالا به اصحاب سید الشهدا میرسیم. شب عاشورا یک نمایش بزرگ با شکوه که او زمانی که هیچ رسانه ای نبوده، باز در این حال جوری شیعه این صحنه رو حفظ کرده که هر وقت برای هر کس تو دنیا میخونی موافق و مخالف بدنشون میلرزه، یه حرفا رو که گوش میکنن به احترام حسین و اصحاب حسین بلند میشن. شما میدونید حتی تو هند که مردم بت پرستن، هندو هم، برای سید الشهدا روز عاشورا تعطیل عمومی میشه، نه مسلمان نه شیعه نه هیچ. گاندی که میگن مناجی هند بود، عین سخنرانیشه گفت من از حسین ابن علی الهام گرفتم، هند رو آزاد کردیم در برابر انگلیس ها ایستادیم. تا تا اون مارکسیستی که تو زندان زمان شاه خسرو گلسرخی را آوردن توی دادگاه، دیدید حتما فیلمشو، میگه من سوسیالیستم، من مذهبی نیستم، اما مولا حسین ابن علی، مولا علی ابن ابی طالب و مولا حسین ابن علی رو، حالا او از منظر خودش نگاه میگه اینها اولین و بزرگترین سوسیالیست های تاریخ بودن، طرفداران عدالت بودند و فلان، و ما اسلام مولا حسین ابن علی رو ما قبول داریم، که بعدم اعدام شد. سید الشهدا شب عاشورا دوباره همین مفهوم مطرح میکنن، بارها هی صافی میگذارن که همه برن 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 برن، کسی نمونه اصلا، چون اینجا به کمیت فکر نمیکنن. حتی سید الشهدا یه جا میفرمان که اینا با من کار دارن، اون شب عاشورا که چراغا رو خاموش میکنن و میگن که برید بدون هیچ مسئولیتی، فردا مسئول نخواهید بود، چون تا اینجا آمدید من خودم به شما میگم برید، هر کدومتون میرید نه فقط اصحاب برن، اهل بیت منم ببرین، هر کدوم دستی یکی از اهل بیت بگیرید، اصحاب و اهل بیت همه برید، من تنها اینجا کشته باید بشم، من میخوام اینجا تنها به تنهایی یک نفر اینجا میمونم و کشته بشم، ولی شما برید. خب هیچ کس نمیره، اون سخنرانی ها رو میکنن که پرچم انقلابیگری و جهاد و عزت مفهوم شهادت طلبی است، همون کاری که این بچه‌هایی که اینجا دفنشون کردید در زمان ما و شما این کارو کردن، در زمان ما و شما این کارو کردن. من این صحنه رو دیدم، همین بچه‌هایی که مفقود شدن بعضیشون من پیش خود من چشم من شهید شدن، تو عمق دشمن بودیم میموندن، ما مثلا زخمی میشدیم میامدن عقب و اینا اونجا موندن، من دیدم این بچه‌ها چطور می‌رفتن تو عمق، همینا که مفقود اثر می‌شدن الان شهید و گمنام بهشون میگین یا استخوناشون رو میارن. مثلا تو یه لحظه شما تصور کن منطقه بمباران شیمیایی، خاکریز، پشت شهید، مجروح، صدای تانک، دود بارود، نمیدونی کدوم طرف چه کار باید کرد، تو این لحظه مهمات تمام میشه، بعد با دست خالی بچه‌ها دنبال فشنگ تو خاک بگردن پیدا نکنن و بعد بلند شه. تو خیبر این صحنه رو من دیدم، یکی از بچه‌ها گفت حسینی‌ها بلند شه، عاشورایی‌ها بلند شه، و یه عده ماها زخمی بودیم، افتاده بودیم، یه مرتبه چند نفر، 5-7-10 نفر بچه‌ها بلند شدن، اکثرشون با دست خالی، یعنی یک گلوله نداشتن بزنن، شرق دجله، من پشت خاکریز افتاده بودم و این صحنه رو داشتم می‌دیدم. یه مرتبه گفت عاشورایی‌ها بلند شدن، تانک‌های دشمن داشتن می‌اومدن بالای شهدای ما و منطقه شیمیایی، یعنی هر چی بگم شما 10 متر اونورتر رو نمی‌دیدی از بس دود باروت بود و خون و گوشت و اینا تو من تو خاکریز پخش و پلا. تو این شرایط یه مرتبه یکی از بچه‌ها که طلبه بود، از بچه‌های سبزوار بود و اونجا شهید و مفقود شد، برادر دو شهید بود، ایشون بلند شد و گفت که عاشورایی‌ها بیان دیگه، عاشورا یعنی همین الان، و بدون اسلحه، بدون فشنگ، خیلی از این بچه‌ها از خاکریز رد شدن و رفتن وسط تانک‌های دشمن و اکثرشون برنگشه. خب همینا مفقود می‌شدن دیگه، جنازه‌های گمنامی که میارن همینا، وقتی همه میترسن اینا نمیترسن، یه عده زیاد میترسیدن جبهه نمیومدن. تو فامیلای خودتون برین بپرسین ببینین تو هر فامیلی چند نفر جبهه اومدن. حالا بعضیا عذر داشتن، گرفتار بودن، خیلی هم نه خیر عذرم نداشتن نمیومدن. بعد اینایی که باز میومدن از اهواز بعضیا جلوتر نمیرفتن، باز اونایی که میومدن تو منطقه یه عده‌ای میرفتن تو یگانهای خطشکن و اطلاعات و تخریب و اینا بجنگن، یه عده‌ای نمیرفتن. اونایی که میامدن تو خط درگیر میشدن وسط درگیری، وقتی میدیدی کنارت بدنا داره تکه تکه میشه و سر یکی قطع شد و شکم او پاره شد و یکی داره دست و پا میزنه و اینا، اون لحظه دیگه باید ببینی، از اون لحظه به بعد معنی پیدا میکنه. باز اونجا یه عده‌ای بلند میشدن میرفتن، یه عده‌ای میچسبیدیم به زمین، میگفتیم ما دیگه وظیفمون تا اینجا بود دیگه، اومدیم تو خط دیگه، زخمی هم شدیم دیگه، از این بیشتر دیگه خدا چی میخواد از ما دیگه. ولی این نمیگفت. اون لحظه که نشستم رو خاک خوابیدم میگم خب من 3-4 تا ترکش که خوردم، تا اینجا هم که اومدم دیگه از این بیشتر ما وظیفه شرعی نداریم. من اینو میگفتم پشت خاکریز، ولی این نمیگفت. این میگفت عاشوراست، عاشورایی ها بلند شن و میزد تو قلب داشت. خب او الان شهید گمنامی که میارنش، همینه این که وقتی فامیلامون میترسیدن اینا نمیترسیدن. همین الان هم یک اتفاقی بیفته دو سوم شماها میترسین، حالا هر وقت هر اتفاقی بیفته یه جوری وسطش در میاد، یک سومتون میاین، او یک سوم باز وقتی جلوتر میان باز خودشون یک سومشون میمونن، دو سوم باز او وسطا گم و گور میشن. اینه که 72 نفر کربلا، شما خیال نکنید تعداد کمیه، خیلی زیاد بودن، حالا این 72 نفر چه جور آدمایی ان؟ من دو تا روایت براتون بخونم عرضمو ختم کنم. سید الشهدا راجع به اینا چی میگه؟ شب عاشورا سخنرانی میکنن، یک روز مهلت گرفتند. سید الشهدا خطبه میخونن بین خاندان اهل بیت و یارانشون اصحابشون. اثنی علی الله تبارک و تعالی احسن الثناء، اولین کلام و آخرین کلام در این شرایط سخت، اولین کلام ما ثناء خداوند است. خدایا تو رو بندگی میکنیم و تو رو به خدایی خود و خدایی همه چیز تسلیم مطلقیم. بالاترین و زیباترین ثنایی که ممکن است از تو کنیم، خدایا به تو تقدیم میکنیم و به تو عرضه میکنیم. این اولین کلام سید شهدایه. خدایا سپاس. شب عاشورا اولین جمله، خدایا زیباترین سپاس ها نثار تو، از تو متشکریم که ما رو به اینجا آوردی. و احمده علی السراء و الذراء، خدایا در هر شرایطی تو رو ستایش میکنیم. سراء و ذراء یعنی وقتی که اوضاع خوبه و وقتی که اوضاع خرابه، وقتی که همه چی امنیت 100% و وقتی که خطر 100%. خدایا من ما در هر دو حال تو رو حمد میکنیم. ببین این هم یک مرز قالطاق و غیر قالطاق هم اینجاست. ما خیلی ما وقتی که وضع خوبه میگیم احمد الله، وقتی اوضاع خراب میشه دیگه یادمون میره از حمد الهی، حتی به خدا متلک میگیم که آقا خدایی بلد نیستی بیا پایین محمد ما بره بالا. این چه طرز خداییه؟ خوابت برده چرت میزنی؟ اینا خداوند فرمود که لا تأخذه سنة ولا نوم. نه آقا، نه چرت میزنیم نه خوابیم، حواسمون هست، برنامه ما همین. اصلا میخوام تو مشکلات بیفتی ببینم کی تو، یعنی من که میدونم خودت بفهمی کی. اصلا برنامه است، بیماری میاریم، فقر میاریم، گرفتاری برات میارم، مشکلات میارم، باید امتحان بشی. ما نه چرت میزنیم نه خوابیم. لا تأخذه سنة ولا نوم، کاملا همه چی تحت کنترل ماست. خب یک فرق آدمای درست آدمای غلطاق، اینا وقتی که اوضاع رو به راه دنیا برقراره اینا مؤمنن. خدایا الحمدلله رب العالمین، به بچه خدایی، خدا جای حق نشسته، خدا منو میشناسه، بره همین اوضاع. خدا چقدر لطف داره به ما. اصلا قرآن سریع میگه اینایی که وضع مادیشون خوب میشه میگن خدا هوای ما رو داره، اینا بیدینه. و وقتی که اوضاع خراب میشه میگن خدا از ما یادش رفت، ما رو ضایع کرد. تو سوره فجر از جمله اونجا چی میفرماد؟ میفرماد که خدای متعال میفرماد وقتی که معاش کسایی رو توسعه میدیم، بعضی زندگیشون کمی رو به راه میشه، آبرو، پول، ثروت، امکانات و اینا، میگن که چی؟ ان ربی قد اکرمنی، خدا هوای منو داره به من احترام میکنه. ببین ما کیم که خدا داره همینطور میریزه نعمت بره ما. بعد میفرماد اینا اصلا خداشناسیشون مشکل داره. این خیال میکنه وقتی یک کسی پول و قدرت و اینا آمده، خدا اینو دوستش داره، نمیفهمه که داری امتحان میشی. بعد همین خداوند میفرماد همین آدم مشکلات زندگی زیاد میشه، میفرماد معیشتش رو یک کمی زیغ معیشت درست میکنیم براش، مشکلات زندگی میاد، بدهکاری، گرفتاری، اینا. همین آدم میگه چی؟ میگه ان ربی قد اهانني، خدا منو ضایع کرد، خدا به من توهین کرد، من خیلی آدم بدیم، خیلی اوضاع یا خدا بده یا من، و الهی یعنی چی مشکلات. بعد خداوند میفرماد کلا، هیچ کدومش، کلا، نه او وقتی که وضع درسته، خیال نکن خیال کردی پیش خدا خیلی عزیزی، نه این وقتی که مشکلات میاد سراغت خیال کردی از چشم خدا افتادی، کلا، هیچ کدومش. سید الشهدا دارن آموزش میدن، میفرمان سرا و ذرا، چه تو پیروزی چه تو شکست، چه اوضاع خوب باشه از نظر مادی چه بد، در هر دو صورت، در هر دو حال به یک اندازه الحمدلله. اینا هر جمله سید الشهدا یا عالمه بحث روشه، بحث کلامی، تفسیری، تعلیم تربیت، خداشناسی، انسانشناسی. احمده علی السراء و الذراء، در راحتی و گشایش و در سختی به یک اندازه و به یک معنا حمد خدا را. سید الشهدا میفرمان اللهم انی احمدک، خدایا من ذره ای نارضایی، ناراحتی، ذره ای اشکال ندارم به تو، من اصلا انتقادی، اشکالی ندارم که آقا چرا اوضاع، انی احمدک، سپاس مطلق تو را. چرا خدایا، گوش کن اینا رو، این آدمایی که یک کمی یک خدمتی میکنن بعد منت میزنن بخیر خدا و شیطان و مردم و همه سر همه منت میگذارن ما اون کسیم که این کاری کردیم. حالا ببین سید الشهدا چی میگن؟ میگن خدایا چطور من تو رو حمد کنم که تو کرامت رو به ما دادی که چی؟ یک اکرمتنا بالنبوه، اولا پیامبر بر بین ما برانگیختی، این ما مدیون توییم خدایا. تا چجوری تشکر کنیم از اینکه پیامبر تو فرستادی بین ما؟ دو علمتنا القرآن، منت بزرگ دیگری که بر ما گذاشتی اینه که حقایق توحیدی و قرآنی رو خدایا به ما آموختی. ما جاهل و احمق، بشر بدون قرآن، بدون وحی، بدون انبیا جاهل و احمقه. فرمود خدایا سپاس تو را. از این بالاتر کرامت نبوت رو، بعد تعلیم قرآن و حقایق الهی رو، سه فقهتنا فی الدین، ما این دینهای عوامانه سطحی روح هوایی نداریم، فقهتنا فی الدین، درک عمیق دین رو به ما عنایت کردی. دینداری سوری، دینداران سطحی، نه، دین عمقی و استدلالی. فقه یعنی فهم عمیق، یعنی فهم استدلالی. فهم بدون استدلال فقه نیست، فقه یعنی فهم با استدلال. خدایا سپاس تو را که درک استدلالی و عمیق از دین رو به ما عنایت کردی. خب بعد و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده. شب عاشورا سی حرفا، یک کلاس بزرگ تعلیم تربیت و تفسیر و خداشناسی، انسانشناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی. خدایا سپاس تو را که به ما گوش و چشم دادی، ما درک حسی داشته باشیم از این عالم، بتونیم ببینیم و بشنویم. و افئده، و به ما قلب و روح دادی، احساس دادی، عقل و قدرت داوری و قضاوت دادی. خدایا سپاس تو را که میبینیم، میشنویم، میفهمیم. بعد فرمودن ولم تجعلنا من المشرکین، خدایا چطور از تو تشکر کنیم که ما جز مشرکین نیستیم؟ ما چطور این منتی که بر سر ما گذاشتی این رو چطور ما جبران بکنیم؟ شب عاشورا داری حرفا رو میزنی سید الشهدا. خدایا سپاس تو را که مشرک نیستم. بعد راجع به میفهمن این رابطه ما با خداوند، ما نسبت به خداوند نه شکایتی داریم، نه اعتراضی داریم، نه ناراحتیم. از این بهتر نمیشه، از این بهتر نمیشه. کی حمد میکنه؟ کی میگه الحمدلله علی فلان علی فلان علی فلان؟ یعنی معنیش اینه که دیگه از این بهتر نمیشد. بهترین حالتی که ممکن بود اتفاق بیفته سید الشهدا شب عاشورا میگن داره اتفاق میفته، ما همینو میخوایم. بعد فرمودن خدایا حالا میخوام یه تشکر دیگه تو بکنم بابت یارانم. فانی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، خدایا هیچ جبهه‌ای و رزمندگانی و مبارزینی بهتر از یاران خودم من نمیشناسم. من تو تمام عالم صادقتر و خالصتر از اینا دیگه کسی رو نمیبینم. همین 70 همین چند ده نفر هستن و اینا راست میگن، اینا تا آخرش وایستادن. خدایا بهتر از اینها نمیشناسم یارانی. ولا اهل بیت ابر ولا اوصل من اهل بیتی، از اهل بیت خودم هم، از خانواده خودم هم، فامیلای خودمون هم، اینایی که اومدن بستگانمون، از اینا صالح‌تر دیگه کسی نمیشناسم. چون یه عده از همین اهل بیت خب نیومدن، ایناشون اومدن. فجزاكم الله عني جميعا خيرا، سید الشهدا از همه اصحاب اهل بیت تشکر کردن شب عاشورا، فرمودن من از همه شما متشکرم و از خدا میخوام که به شما بهترین پاداش رو عنایت بکنه. بعد فرمودن که من به شما بگم که فردا چه اتفاق خواهد افتاد، میدونید ولی باز میگم. انی اظن یومنا من هؤلاء الاعداء قدا، فردا من میدونم که کارمون با اینا به کجا خواهد کشید، جزئیاتش رو میدونم. و انی قد رأیت لکم فانطلقوا جميعا في هل، یا اذنت لكم، دو تا روایته. فرمودن من فردا رو با تمام جزئیاتش میدونم و میبینم و شما هم میدونید. فردا این موقع شب عاشوراست. فرمودن فردا این موقع هیچ یک از ما زنده نخواهیم بود، اونا که با من بمانن همه کشته خواهند شد. من بدون اینکه بخوام شما رو تو رو در بایستی قرار بدم، بدون که بخوام هیچ نوع فشار روانی روتون باشه، شرمنده باشید، به همه تون اعلام میکنم که منو تنها بگذارید و ترک کنید و برید. لیس علیکم منی ذمام، من خیلی صریح اعلام میکنم و شفاف که هیچ تعهدی از این لحظه به بعد نسبت به من ندارید، من از خدا سپاسگزارم برای شما و از شما بهتر کسی رو نمیشناسم، ولی اعلام میکنم که همه شما کاملا مشروعه که منو ترک کنید و برید. هذا لیل، این شب است. قد قشیکم، تاریکی همه شما رو و ما رو فرا گرفته. فاتخذوه جملا، بهترین مرکبه، سوار شب بشید و برید. هذا الليل قد قشيكم فاتخذوه جملا ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من اهل بيتي. نه فقط از شما اصحاب، از همتون متشکرم و میخوام منو تنها بگذارید با اینها و برید. ازتون میخوام که حتی خانواده من و اهل بیت منم، اینایی که مردانی که فامیلای ما هستن، اینا هم من ازشون میخوام برن. حتی اینا اینجا سید و شهدا یک کار لطیفی انجام دادن، رو به اهل بیت نکردن که اینا شرمنده بشن، به اصحاب گفتن شما همتون کاملا مشروعه و من اجازه میدم بدون هیچ رو در بایستی، شما هیچ شرمنده نباشید، برید دست اینا رو هم بگیرید ببرید، خانواده این اهل بیت، مردان هاشمی رو هم بگیرید ببرید، چون به اونا مستقیم نمیگه برید. تفرقوا فی سوادکم و مدائنکم حتی یفرج الله. امشب برید از اینجا و پخش بشید، برید خونه هاتون و شهرهاتون تا خداوند، ما امشب کشته خواهم شد من، اما امیدوارم برای شما بعدن شرایط بهتر بشه و فرجی برسه و بتونید بعدن کارایی بکنید. منو بگذارید و برید. فإن القوم إنما يطلبوني، اینا فقط منو میخوان، مسئله اصلی اینا منم نه شما. ولو قد أصابوني لهو عن طلب غيري، اگه اینا به من دست پیدا بکنن دیگه کاری با شما ندارن، من مطمئنم اینا شما برید مزاحم شما نخواهند شد و میخوام منو تنها بگذارید. حالا از اینجا به بعد چه گوش کنید دیگه، روزه ما اینه، اصحاب ببینید چیا میگن به سید شهدا. فقط یکی دو تا نمونه. اولین جواب رو حضرت عباس میده، عباس ابن علی بلند میشه و میگه که سوال گوش کنید، سید حضرت عباس به سید شهدا چجوری جواب میده، میگه که آخه چرا باید این کارو بکنیم، لمن افعل، آخه شما به ما میگید باشید برید، شما رو اینجا بذاریم که چی، یعنی چی لما نفعل، چرا باید این کارو بکنیم، لنبقا بعدک، تا بعد از شما چند روز دیگه زندگی بکنیم، لا اران الله ذلک ابدا، مباد خدا چنین روزی رو از ما ببیند، یک روز پس از تو این زندگی نکبته. ای چه پیشنهادیه به ما میکنی شما. پسران برادرزاده ها بنی هاشم بلند شدن یکی یکی صحبت کردن و بعد ضحاک ابن عبدالله مشرقی نقل میکنه، میگه مسلم ابن اوسجه برخاست، میگه که ان نحن نخلی انک، از ما میخواید شما رو تنها بگذاریم بریم، ولما نقدر الی الله فی اداء حقک، یعنی میخوای ما رو در قیامت پیش خداوند هیچ عذری نداشته باشیم، میخوای آبروی ما رو پیش خدا ببری، آبروی ما در قیامت میخواید ببره، ما شما رو ترک کنیم در اداء حق شما به خدای متعال چی بگیم، بگیم حسین رو گذاشتیم تا دو روز دیگه زندگی بکنیم. اما والله حتی اکثر فی صدورهم رمحی و اضربهم به سیفی ما ثبت قائمه فی یدی ولا افارقک، به خدا سوگند نیزم رو تا در سینه اینها نشکنم، اینقدر به قلب هاشون فرو نبرم تا این نیزه بشکنه، و تا تک تک اینها رو با شمشیر نزنم تا جایی که دسته شمشیر تو دستم باشه، ولو شمشیر بشکنه، تا دسته شمشیر تو دست من باشه اونها رو خواهم زد و از تو جدا نخواهم شد. بعد نوبته که جالبه، میگه بعد تازه اون وقت که شمشیر خورد بشه تو دستان و نیزم دیگه بشکنه، اون وقت جنگ با سنگ شروع میشه، اون وقت منم و سنگ ها رو، یکی یکی به سراغ سنگ ها خواهم رفت. لقذفتهم بالحجاره دونک، بعد سنگ های کربلا تمام خواهد شد، اون وقت نوبت جنگ با دست هاست، بعد دست های ما قلم خواهد شد، اون وقت وقت کشته شدن پیش چشم توست. ببینید چقدر زیبا، لقذفتهم بالحجاره دونک حتی اموت معک، با تو و در کنار تو و پیش چشم تو کشته خواهم شد. این چه پیشنهادیه که به ما میکنی و از این قبیل که دیگه شما این فرهنگ رو ببینید، این فرهنگ اگر باشه که آخرین نمونه‌هاش همین بچه‌ها این که ایجاد دفنشون کردیم، اگه این فرهنگ بمانه شما هم استقلال اقتصادی، یعنی فرض کن اصلا آخرتی در کار نیست، دنیاتون تأمینه، یعنی استقلال داری، عزت داری. این مردم عراق و افغانستان و کجا و کجا اینا چرا همش همه میریزن سرشون؟ 20 سال بیچاره ها شب و روز ندارن هیچی. بله که این ملت ها ملت های مظلومی هن ها، اما مثل ملت ما حاضر نشدن اون لحظه ای که باید فداکاری کنن فداکاری کنن. اون لحظه ای که تسلیم صدام شد آمدن با امام خمینی جنگیدند، اینا نتیجهش بالاخره اینه دیگه. 23 سال زیر سایه صدام زندگی میکنی، میگن آقا پاشو برید بجنگید، میگه که نمیتونم، خب مجبوری میفرستی میاد. خب حالا اینا نتیجهشه. حالا اون ملتی که فداکاری میکنه، من میگم مثلا آخرت هیچی، همین دنیا، اون ملتی که فداکاری میکنه، همونایش البته نه همه ملت، همونایی که فداکاری کردن، بقیه که نگاه میکردن، اون بخشی از ملت شریف ایران که فداکاری کردن، نه اون بخشی از ملت شریف ایران که نگاه میکردن، شما دو تا ملت شریف ایران داری، اون بخش از ملت شریف که جان و مال و بچه هاشون رو میفرستادن و مصیبت کشیدن، حالا شما میشنوید آقا اینا شنیدنش آسونه، یک کسی شوهرش مفقود شده، بچه شهید شده، خودش این زن با 3 تا 4 تا 5 تا بچه یتیم هزار جور مشکل تحمل کرده، کلفتی رفته، یک حرف نزده. من آدم میشدم زن شهید که به کلفتی رفت، از بنیاد شهید یک ریال پول نگرفت و 3-4 تا بچهشو بزرگ کرد. شما اینا رو شنیدنش اینا آسونه، مشکلات اینا رو ببین چی بود. اون جانبازی که 30 سال روی تخت خوابید و هنوزم میره پیشش حرف میزنه، میگه من به وظیفه‌ام عمل کردم. یک ملتایی هستن بهشون حمله میکنی، روز سوم تسلیم میشن، میگن آقا تسلیم. اینا ول نمیکنن، اینا هی میگن حسین حسین تا آخرش. ما حسین ول کردیم، حسین ما رو ول نمیکنه. اینا تا آخرش 1000 هم باشن، آخرش باز یک مرتبه میگن یا حسین یا عباس یا ابوالفضل، راه میافتن. میگن یعنی دنیاتون هم با حسین تامین میشه غیر از آخرتت. دنیا عزت، استقلال، امنیت دیگه. خب این ستا با حسین به دست میاد، نه بدون حسین. حساب آخرتم که جداست. و السلام علیکم و رحمت الله، ببخشید.